صلوات على محمد وعلى محمد. همه شما عزیزان میدونید که فاطمه زهرا سلام الله علیها تربیت شده خاص وجود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست. یعنی اگر ما بخوایم فاطمه زهرا رو ترسیم کنیم، شخصیتش رو، دقیقا همه تعالیم و همه تربیت هایی که در رسول اکرم وجود داشته و پیامبر برای ما شیعیان میخواسته، برای ما مسلمین میخواسته، همه این فضائل و مسائل و ملکات اخلاقی در فاطمه زهرا بوده. ما به یکی از مسائل برجسته‌ای که در زندگی فاطمه زهرا میتونیم اشاره کنیم و در موردش چند دقیقه صحبت کنیم، مسئله‌ای بوده که پیامبر هم خیلی روی اون تأکید میکرد و اون دور بودن فاطمه زهرا از مسائل و زینت‌ها و تزیینات دنیوی بوده. پیامبر، خب هرچند فاطمه زهرا خودش هم یک بانوی بزرگوار و فرهیخته و اهل تربیت و اخلاق بود، اما پیامبر بعد از ازدواج فاطمه و امیرالمؤمنین هم سعی میکرد که نظارت و کنترل خود بر فاطمه زهرا رو در مسائل مهم حفظ کنه، از جمله در مسئله دوری از دنیا. خب حالا زندگی فاطمه زهرا هم زندگی نبود که مثلا خیلی تجملی بخواد باشه و پیامبر بخواد به او تذکر بده که از اسراف و تجملات و زرازیور دنیا خودداری کنه. اینطوری هم نبود، ولی پیامبر سعی میکرد که حداقل هایی که ممکنه که بالاخره برای شخصی مانند فاطمه زهرا که یک زن جوان و تازه ازدواج کرده هست، بالاخره علاقه هایی که امکان داره به وجود بیاد، پیامبر اکرم سعی میکرد که اونها رو هم کنترل کنه و نگذاره که خیلی این قضیه رشد پیدا کنه. من یکی دو قضیه رو خدمت شما عرض میکنم و بعد میخوایم یک نتیجه گیری رو داشته باشیم. این در تاریخ هست که امیرالمؤمنین علیه السلام یک بار از سهم غنایم جنگی خودشون یک گردنبند طلا خریدن برای فاطمه زهرا. خب و فاطمه زهرا گردنبند رو به گردن مبارکشون انداختن. اولین باری که پیامبر بعد از این قضیه به خانه فاطمه آمدن و چشمشون به این گردنبند افتاد، فاطمه متوجه شد که پیامبر خوشش نیامده از این قضیه و خب به سرعت گردنبند رو از گردن خودش خارج کرد. خب پیامبر تحسین کرد فاطمه زهرا رو و دعا کرد برای او و بعد گفت که خوب نیست که مردم ببینند که زر و زیور دنیا به تن دختر پیامبرشون هست. پیامبر این یک جمله رو بیان فرمود. حالا این یک نکته رو شما داشته باشید، این یک مطلب، یعنی ببینید پیامبر اکرم حتی رضایت نداشت، حالا البته به صورت غیر مستقیم اینو فهموند به فاطمه زهرا، حتی رضایت نداشت که یک گردنبند معمولی که یک زن جوان اگه به گردنش آویزان کنه یه تازه عروس، به طور طبیعی هیچ اشکال نداره و این چیز خیلی تجملاتی هم نبود، یه چیز معمولی بود، ولی پیامبر حتی اینو هم برای دختر خودش تحمل نکرد. حالا اگر ما بودیم مثلا تعریف و تمجید و مبارک باشه، چقدر اینو خریدی، چجوری بوده قضیه، ولی پیامبر اصلا اینو برای دختر خودش تحمل نمی کنه. خب این یه قضیه. یه قضیه دوم که احتمالا اکثر شما یا همه شما اونو شنیدید و ما میخواییم نتیجه از اون بگیریم، این است که خب همه میدونید فاطمه زهرا کار منزل و بچه داری و مشکلاتی که در خانه وجود داشت خیلی خستش میکرد. تصمیم گرفتن با امیرالمؤمنین که یک مستخدمی رو برای کمک کردن به فاطمه زهرا به منزل بیارن. و در کارها کمک کنه به فاطمه. خب راوی قضیه امیرالمؤمنینه که فاطمه زهرا شب هنگام به منزل پیامبر رفت که قضیه رو مطرح کنه و از پیامبر بخوان که یک کسی رو به عنوان مستخدم به منزل فاطمه زهرا بفرستند. خب فاطمه زهرا به منزل پیامبر که میره روش نمیشه قضیه رو به این شکل مطرح کنه و نسبت به این قضیه به طور کامل سکوت میکنه. خب پیامبر هم بالاخره متوجه میشه که فاطمه مطلبی داشت و اون مطلبی که مد نظرش بود نگفت. فردا صبح پیامبر میاد به منزل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا که ظاهرا دیشب مسئله‌ای بوده و شما به من نگفتید. اینجا امیرالمؤمنین میگه من گفتم که اگر دوباره فاطمه بخواد صحبت کنه معلوم نیست مطرح کنه قضیه رو، شاید باز هم مثل دیشب فاطمه یه حرف دیگه بزنه، یعنی اصلا قضیه مستخدم رو روش نشه بگه. میگه من خودم گفتم به پیامبر که فاطمه زهرا کار منزل خیلی براش سخت شده، بچه داری، خونه داری، فلان فلان، و ما تصمیم گرفتیم که با اجازه شما یه مستخدم بیاریم در منزل. خب که فاطمه زهرا که در منزل حضور داشت، خب ایشون هم تایید کرد. پیامبر مکرر شنیدید به جای این که بگن که مثلا خب باشه حالا که شما اذیت میشید ما یه خادم میفرستیم برای شما، پیامبر تسبیحات حضرت زهرا رو آموزش دادن به حضرت زهرا، فرمودن این چیز خوبیه، این ذکر رو بگو، این تسبیحات رو مطرح کن. یعنی به طور غیر مستقیم بهشون فهموندن که قضیه خادم رو ادامه ندید، یعنی منتفیه و منتفی شد. خب اینم یه قضیه که حالا شما تصور کنید خادم آوردن و کمک کردن در کار منزل و نهایتاً یک پولی به او دادن یه چیزی که خیلی معصوم بوده و هست، خیلی افراد این کار میکنن. حالا فاطمه زهرا هم شما حالا مثلا مثل امروز تصور نکنید که یه خونه یه مثلا چند صد متری و چند تا اتاق و خونه زندگی خیلی عیانی و مفصل داشته باشه بخواد یک کسی بیاد کمکش کنه، یا یک کسی باشه که خودش حال کار کردن نداشته باشه میخواد یه مستخدمی بیاره تو خونه. خب اینجوری که نبود، نهایتا بزرگان گفتن فاطمه کسی رو میخواست که به او کمک کنه که حداقل یه مقدار برسه به عبادت کردنش، یه مقدار برسه به معنویتش. یعنی این به خاطر تنبلی و از زیر کار در رفتن هم که نبوده، ولی پیامبر اینو هم قبول نمیکنه. حالا شما اینجا دو سه نکته رو تصور بفرمایید. یکیش اینه که ما اگر از بعد عاطفی بخوایم بررسی کنیم، خب ببینید پیامبر نه خادم قبول کرد برای دخترش، نه از گردن بنده خوشش اومد، و چیزهای دیگه‌ای که در تاریخ هست، تک مواردی که وجود داشته، پیامبر اینا رو تحمل نمی‌کرد. یه نکتهش اینه، مگه اینا توقعات زیادی بود؟ داشتن یه گردن بند، داشتن یک مستخدم که کمک بکنه، یا داشتن یک پرده در منزل مثلا که اونم یه قضیه دیگه ایه. خب اینا که چیز خاصی نبود، مسائل دنیوی بود، ولی مسائل دنیوی سطح پایین که متوسط مردم هم اینا رو انجام میدن، هیچ عیبی هم نداشت. به خصوص اگه میخواستیم عاطفی کنیم قضیه رو، باید اینطور میگفتیم خب پیامبر همین یه دخترم هم داشت، میگفت خب حداقل ما که همین یه بچه رو بیشتر نداریم، باشه قبول، از فردا مثلا یه مستخدم میفرستیم، از فردا مثلا این امکانات مادی در اختیار شما، مثل چیزی که ما الان از نظر عاطفی اینجوری تصور میکنیم، این بچه‌مون کمتره پس امکانات بیشتری در اختیار او قرار بدیم. پیامبر برای همین یه دونه فرزندش که خیلی هم او رو عزیز می‌داشت، همین امکانات قلیل و ساده رو هم قبول نمی‌کرد و مرتب تذکر می‌داد بهشون که آخرت برای شما بهتره، معنویت برای شما بهتره، به دنیا توجه نداشته باشید. حالا چه دنیایی؟ همین دنیایی که ما گفتیم. اینا دو سه نکته توشه، یعنی از این توصیه های پیامبر، از این طرز برخورد پیامبر با این مسائل ما یه دو سه تا نکته متوجه میشیم. که ما خواهیم از این نکات استفاده کنیم. بعد یه قضیه دیگه هم هست که ما باید اونو هم یه اشاره داشته باشیم. یه نکتش اینه که ما متوجه میشیم از این توصیه های مؤکد پیامبر اکرم که اصلا دنیا حتی حلالش هم خیلی چیز خوبی نیست. چون ما بعض وقتا تصور میکنیم که ما که حرام نخوردیم، ما که رشوه نگرفتیم، ما که پول حرام نیومده تو زندگیمون، چه اشکال داره دو تا خونه، سه تا خونه داشته باشیم، سه تا اتومبیل داشته باشیم، این امکانات داشته باشیم، حلال بوده، پول زحمت بوده، میگن همه اینا قبول. اصلا بحث حرام نیست، اصلا مسئله حرام نیست، ما تو همون حلالش داریم صحبت میکنیم. دنیا حتی به اندازه حلالش هم وقتگیر، مشغول کننده و غافل کننده انسان از خداست. بالاخره مال که زیاد شد، حتی مال حلال، حساب کتاب نمیخواد، رسیدگی نمیخواد، وقتگیری نداره، همه اینا هست دیگه. انسان به همین اندازه که مشغولیات فکری پیدا بکنه به مسائل مادی، به همون اندازه از یاد خدا غافل میشه و این یه چیز خیلی طبیعیه. حالا چه این مشغولیات مشغولیات حلال باشه یا مشغولیات حرام، در واقع پیامبر داره به فاطمه زهرا میگه که به این اندازه از حلال دنیا هم، ای فاطمه، ای دختر من، این هم شما نپسند برای خودت. چون به همین اندازه هم یک دقیقه حتی اگه انسان از یاد خدا دور بشه و غافل بشه، به همین اندازه ضرر کرده. پس مسئله دنیا، تأکیداتی که بر روی مسئله دنیا میشه، رو همین دنیای حلالشه. حرام که اصلا حرفشو نباید بزنیم، اون که قطعا منتفیه. ولی در همین حلالش هم انسان اکتفا بکنه به قرض ضرورت. بالاخره این چیزی که این مسئله دنیوی که به وجود میاد، طبیعتا ما در اون زمان نمیتونیم به فکر معنویت و آخرت باشیم. حالا اینجا ما یه پرانتز هم باید باز کنیم و این یه توصیه ایست که ما خیلی وقتا به جوانان و نوجوانان عزیزمون هم داریم. در این مشغولیات جدیدی که در عصر حاضر هست، موبایل، کامپیوتر، واتساپ، فلان فلان فلان، ما مرتب این تذکر رو میدیم. میگن که ما چیز بدی رد و بدل نمی کنیم. بگیم خب این قطعا قابل قبول که شما چیز بد رد و بدل نمی کنید، ولی همین چیز خوبی که رد و بدل می کنید، چندین ساعت از وقت و تمرکز و انرژی شما رو میگیره یا نه؟ خب انسان 63 ساعت 4 ساعت با کامپیوتر باشه، همش آیه و حدیث مبادله کنه با دیگران، صبح نمونی میخواب برای نماز، حال نداشته باشیم با نشیم برای نماز، چه ارزش داره؟ یعنی ما بعضی وقتا فکر میکنیم که اسلام فقط چیزهای حرام رو محکوم کرده، بعضی وقتا چیزهای حلال هم انسان باید تنظیمش کنه. و این نکته خیلی مهمیه، امور دنیوی به طور معمول جذابن، حلالشون هم جذابه، و هرچی ما به طرف اینها بریم چیزی نیست که تمام بشه. پس این توصیه هایی که پیامبر به فاطمه زهرا کرده و در واقع به ما کرده، اینه که آقا جان دنیا جذابه، مواظب باشید نکشونه شما رو به طرف خودش. حلال هم هست، هیچ فعل حرامی هم ما انجام ندادیم، ولی بالاخره یه مقدار از مسیر کمال و معنویت انسان رو دور میکنه، همینش اشکاله. پس این یه نکته که ما از توصیه های پیامبر به فاطمه زهرا این نتیجه رو میگیریم. نکته دوم، مقام و موقعیت فاطمه زهراست که این حالا شاید برای همه دیگه صدق نکنه. فاطمه زهرا دختر پیامبره، دختر پیامبر این دختر بزرگترین شخصیت عالم. وقتی مردم او رو میبینن میگن ببین این دختر پیامبره چجوری زندگی میکنه، یعنی در مرعا و منظر دیگران قرار میگیره. در واقع این درس و تعلیمی که پیامبر میده یه درسه به خواص که مواظب باشید فرزندانتون، خانوادتون چطوری دارن زندگی میکنن. این درس غیر مستقیمه دیگه، یعنی پیامبر داره دختر خودش رو کنترل میکنه به عنوان نه یک شخص، یک شخص معمولی، به عنوان شخص دختر نفر اول اسلام و عالم که زندگیش جلوی چشم دیگرانه، اعمال و رفتارش جلوی چشم دیگرانه. چون پیامبر خودش مکرر داره به مردم میگه که دنیا چیز خوبی نیست، به یاد آخرت باشید، به یاد معنویت باشید، اگه فاطمه زهرا که دختر همین پیامبره خودش اهل معنویت نباشه، اهل دنیا طلبی باشه، مردم چه خواهند گفت؟ میشه همون قضیه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. به مردم بگیم که دنیا خوب نیست، آخرت خوبه، و یه خانواده خودش طور دیگه زندگی میکنن. طبیعتا این توصیه ها در دیگران مؤثر واقع نخواهد شد. اینجا پیامبر داره یه درس مهم میده به خواص که کنترل کنید خانواده خود رو. فاطمه زهرا کسی نبود که کنترل به اون معنا بخواد، سیدت و نسار عالمین بود، ولی پیامبر همین دختر فرهیخته برجسته وارسته خودش رو هم باز کنترل میکنه، کوچکترین نکته رو به او تذکر میده. یه درس برای ما که مواظب باشیم خانواده ما، فرزندان ما چجور دارن زندگی میکنن، چطور دارن عمل میکنن. اگر یک قدم میخوان به یک مسیر نادرست بردارن، ما مواظب اونها باشیم. این هم یه درسیست که ما از رفتار پیامبر در این قضایا با فاطمه زهرا میتونیم بیاموزیم. خب این نکاتی بود که حالا جای بحثم هنوز هست، ولی دیگه چون یه نکته دیگه رو میخوایم بگیم در این مورد زیاد صحبت نکنیم. خب فقط یک مطلب میمونه. با توجه به صحبتایی که کردیم معلوم شد که فاطمه زهرا و اصولا خاندان پیامبر اصلا به دنیا کاملا بیتوجه بودن، از دنیا به حد اقل خیلی مختصری اکتفا داشتن. اینجا ممکنه یک کسی سوال کنه، اگه شما اینطوری میگید پس اون جر و بحثایی که امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سر قضیه فدک کردن با خلفا، اون چی میشه؟ فدک یه منبع مالی خیلی گسترده بود، چندین هزار دینار، نمیدونیم مبلغ چقدر بوده، آیدی خانواده پیامبر بود از فدک که خلفا اومدن اینو گرفتن و اون منبع درآمد قطع شد. ممکنه کسی سوال کنه خب امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا میتونستن بگن خب ما که اصلا به مال دنیا توجه نداریم، فدکم رد کرد، فدکم برای خودتو، نخواستیم اینو. چرا اینقدر بحث کردن سر فدک؟ چرا فاطمه زهرا با دوتا خلیفه سر فدک اینقدر مناظره کرد؟ امیرالمؤمنین با ابوبکر و عمر سر فدک همه بحث کرد، این همه ماجرا به وجود اومد، خطبه فدکیه اصلا خونده شد. آیا نمیتونیم بگیم اینجا دنیا بالاخره یه جایی ارزش داشته برای امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا؟ قضیه فدک رو ما دو جواب میتونیم بهش بدیم که حالا در حد وقت منبر من اینو عرض کنم خدمت شما. یک جوابش اینه که بله فدک یک مال دنیوی بود، ولی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا یک دینار از فدک برای خودشون استفاده نمی کردن. یعنی اصلا درآمد فدک مال فقرا بود، امیرالمؤمنین فقط واسطه بود. خب اینو تاریخ گفته، این جزء مسلماته که درآمد فدک رو که سالانه یا ماهانه می آوردن به امیرالمؤمنین تقدیم می کردن، حتی یک دینار برای خودشون بر نمی داشتن، همه رو می دادن به فقرا و ضعفا. پس این جواب اول که اگر هم روی فدک حرفی داشتن، چون یک منبع درآمد برای مسلمین قطع شده بود، چون اونا فدک رو که گرفتن دیگه فدک میرفت برای منافع و مطامع خودشون، این که بخوان کمکی به کسی بکنن این خبرها نبود، فدک رو غصب کردن که ببرن برای خودشون، خرج حکومتشون در بیاد، نه این که بخوان در راه خیر مصرف کنن. پس در واقع اعتراض اول اینه که شما یک منبع درآمد برای مستضعفین و ضعفای جامعه رو قطع کردید، این یک. پس اصلا قضیه شخصی نبوده قضیه فدک، این جواب اول. جواب دوم که اینم خیلی جواب مهمی هست، اینه که اصلا قضیه فدک موضوعیت نداشت، رو خود فدک نمیخواستن بحث کنن امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا با خلیفه، خود قضیه فدک اهمیت چندانی نداشت، نوع رفتار و عملکرد دو خلیفه اولی و دومی بود که مهم بود. یعنی اونا تو قضیه فدک چه کار کردن؟ تو قضیه فلک همه احکام فقهی و قضایای اسلام رو برد زیر سوال. یعنی به قول امروزی ها چی بگیم؟ به گنگ کشیدن همه چیز و خلاصه. یعنی ساده ترین و ابتدایی ترین احکام اسلام تو قضیه فلک انکار شد. خب برای به دست آوردن فلک که یک منبع مالی بود به نظر خودشون، چون اونا میگفتن که فلک بالاخره منبع اقتصادی علی هست، به خیال خودشون گفتن ما این شاهراه اقتصادیشون رو قطع کنیم، کسی که پول نداشت دیگه کسی دوروبرش نیست، اونا به این خیال اومدن فلک رو گرفتن. در حالی که طرز گرفتن فلک چجوری بود؟ اول اومدن کارگزاران امیرالمؤمنین، اون کارگرها و کشاورزها همه رو بیرون کردن از فلک، یعنی فلک رو به زور اول گرفتن، بعد اومدن گفتن که خب فاطمه که میگه فلک مال منه شاهد بیاره. هر کس که در علم حقوق یه مقدار درس خونده باشه، هر کس که در فقه یه مقدار درس خونده باشه، احکام خونده باشه، میفهمه که از چه کسی باید شاهد بخوان و از چه کسی نباید شاهد بخوان. حالا من خیلی راحت خدمت شما بگم، اگر شما در یه منظری نشسته باشید، سالهای سال داری زندگیتون رو میکنید، من علیه شما شکایت کنم که منزل شما و ملک شما مال منه و شما غصبش کردید، اینجا طبق موازین قضایی که همه هم میدونن، کی باید دلیل بیاره؟ کی باید شاهد بیاره؟ کی باید مدرک بیاره؟ آیا اون کسی که سالها تو خونه نشسته یا کسی که الان اومده شکایت کرده؟ خب دادگاه و همین شخص شاکی میگه به شما به چه دلیل میگه ایشون غاصبه؟ خیلی طبیعیه که مدرک رو از شاکی میخوان، از کسی که داره شکایت میکنه. آیا سندش مشکلی داره؟ آیا غصبی صورت گرفته؟ آیا شما یه سندی دارید؟ بر اساس چی شما میگید که ایشون غاصبه؟ دلیل رو باید از این بخوان، نه از کسی که تو خونه نشسته. اینا اومدن فلک رو که سالها در اختیار فاطمه و امیرالمؤمنین بود، به فاطمه و علی گفتن شاهد بیارید، در حالی که خودشون باید شاهد می آوردن. اگه میخواستن بگن فلک مال فاطمه نیست، مال کسی دیگه است، خودشون باید دلیل بیارن. به قول امروزی خودشون یه سندی مدرکی بیارن که ثابت بکنن. اینا برعکس عمل کردن و بر اساس همین برعکسی فلک رو گرفتن. در واقع امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا میخوان بگن بابا این چه طرز حکومت کردنه؟ حکومت کردن با به افتضاح کشیدن احکام اسلام. شما در یک قضیه دیگه چه کار میخواید بکنید؟ خب این چه طرز برقرار کردن عدالته؟ این چه طرز حکومت کردنه؟ حکومت حکومت رسول الله، خلافت به خود خودتون خلافت پیامبره و ادامه خلافت پیامبره. اینجوری میخواید حکومت کنید؟ یعنی اونا میخواستن در واقع جلوی یه بدعتی رو بگیرن، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، نه اینکه حالا فلک مثلا براشون یه خصوصیتی داشته باشه. با این طرز حکومت کردن همه احکام اسلام میریزه به هم. در واقع اونا مقابله کردن با این بدعت گذاری که خلفا داشتن میکردن، که بعدش هم دیدید همیشه این اعتراضات بوده، هر جا اونا یه اشتباه و خطایی داشتن اعتراض بهشون میکرد امیرالمؤمنین. پس قضیه فلک اصلا یه قضیه شخصی و قضیه مالی نبود که این خط فاطمه زهرا بخواد سر قضیه فلک خونه دل بخوره. خونه دل خوردن برای اصل انحراف بود، برای اصل به هم ریختن احکام اسلام بود، نه برای یه زمینی مثل فلک. به حال امیدواریم که خداوند متعال توفیق معنویت و دوری از دنیا یا کمتر به دنیا چسبیدن رو به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علیک یا سیدتنا یا بنت رسول الله یا فاطمه زهرا. دیشب شب دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. در چنین ساعاتی امیرالمؤمنین مشغول بود به کفن دفن فاطمه زهرا. همه شما شنیدید با غم و اندوه فاطمه رو به دل تیره خاک سپرد، در حالی که امیرالمؤمنین بسیار رنجور، بسیار ناراحت و مضطرب و محزون بود. صحبت کرد با خداوند متعال، دعا کرد به درگاه خدا: خدایا این بنده صالح تو فاطمه است که الان در دل تیره قبر داره قرار میگیره، اللهم اجمع بینها و بین ابیها، خدایا همین لحظه فاطمه را مهمان پدرش بگردان. با حزن و اندوه فاطمه را به خاک سپرد. امیرالمؤمنین از قبر بیرون آمد، آثار قبر را از بین برد تا به وصیت فاطمه عمل کرده باشد. رو کرد به قبر مقدس پیامبر: السلام علیک یا رسول الله. ای پیامبر بزرگوار، امشب دخترتون فاطمه مهمان شماست، ازش بپرسید که امت اسلام، امت پدرش بر سر او چه آوردند. اما هرچه بود فاطمه راحت شد و از غم و غصه دنیا آسوده گردید. اما من هستم با شبهایی دراز و حزنی طولانی و اندوهی بسیار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق فاطمه زهرا گناهان ما را ببخش و بیامرز. در دنیا ما را به زیارتش انشاءالله، با ظهور امام عصر و آشکار شدن قبرش، و در آخرت به شفاعتش مفتخر بگردان. خدایا حاجات شرعیه ما را برآورده به خیر بفرما. وجود مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدمتگزاران اسلام، رهبر معظم انقلاب، حفظ و حراست بفرما. اموات و شهدای ما، گذشتگان ما، امام و امت ما، غریق دریای بیکران رحمتت بفرما. این توسلات از ما به احسن وجه قبول بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر مقرر بگردان. صلی الله علی محمد و آله.